پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خیلی خوش اومدید. امشب طبق روال این چند هفته در ماه مبارک رمضان خدمت دوستان هستیم با بحث دیپلماسی عمومی و حوزه در واقع ارتباط با غرب. اینجوری بتونم بگم خوشحالم که خدمت آقای دکتر ایزدی هستم. خیلی خوش اومدید. و آقای منتظمی خیلی خوش اومدید، هر دو کارشناس امور بین الملل. و خب این هفته اتفاقات مهمی افتاد، بحث کنگره آمریکا بود، بحث تحریم‌های سخت‌تر بود، موضوع حزب الله هستش که دو روز اتفاق افتاده، موازی که اروپا گرفته در مقابل حزب الله، و این تلاطم همچنان ادامه داره. و این بحث هم یه بحث مهمی است که بتونیم به تحلیل دقیق‌تر برسیم. چند مهمان هم پشت خط داریم که من بعد از صحبت کوتاه دوستان اونها رو معرفی می‌کنم. آیزدی بفرمایید شما. خب ما در دو هفته اخیر در تو دیپلماسی عمومی صحبت کردیم، منتظمی بحث تعامل با غرب، چگونگی تعامل و موانع تعامل درست، همونجور که مقام معظم رهبری اشاره کردن. هفته گذشته مشکلاتی که ما داریم، در واقع بی منطقی که هستش، این میخوام یه خود باز بکنیم. دوستان مهمانم پشت خط داریم از امریکا که در واقع این مسائل رو یه خود بیشتر صحبت بکنیم. بزنیم با منتظمی شروع بکنم. بزرگترین مشکل توی تعامل با غرب، توی دیپلماسی عمومی ما چی هستش؟ چه موانعی ما داریم؟ چه موانع جدی ما داریم؟ با اینجا شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم راز و از شما تشکر میکنم برای ابتکار عملی که برای بحث در واقع توجه مراکز تصمیم گیری ما به این موضوع مهم دیپلماسی عمومی. چون وقتی که میگیم دیپلماسی عمومی، اینطوری نیست که هر کشوری که بخواد دیپلماسی عمومی بکنه موفق هم بشه. ایران به علت در حقیقت مواضع درستی که نسبت به در واقع سیاست‌های بین‌الملل داشته و یک طرف بازی اصلی صحنه بین‌المللی شده، یه ظرفیتایی ایجاد کرده که میتونه از اون دیپلماسی عمومی استفاده بکنه. اگر این رو ما در واقع کنار بذاریم، توجه نکنیم و متکی باشیم به همون دیپلماسی سنتی، خب نمیتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و این واقعا فرصت رو از دست میدیم. موانعی که هست، ما میتونیم الان توجه بکنیم در واقع به حادثه‌ای که تو مصر اتفاق افتاد. کدوم واقعا جریان و حاکمیت بیش از مرسی و اخوان با امریکا همکاری کردن؟ واقعا اونا بیشترین همکاری رو با امریکا کردن، حتی زمانی که نیروهای مبارزه و جوانها در میدان تحریر شهید می‌شدن، اینا با امریکا مذاکره می‌کردن. حتی سندی هست که در واقع طارق رمضان انتقادی کرده از این حرکت اخوانی‌ها و اشاره می‌کنه به این موضوع که دو هفته قبل از سقوط و این تظاهرات، مرسی چون چالش بوده بعداً بروز میکنه و به صحنه اجتماعی مصر میکشه، اونجا اشاره میکنه، یک نامه میرسه مرسی به السیسی، بهش میگه که همونطور که من تو روی کار آوردم میتونم فرمان بدم که تو برکنار بشی و امریکایی با من هستم، امریکایی پشت من هستم و تصمیمات من دفاع. یعنی اینقدر ساده لوحانه نگاه کردن به این تعامل و این در واقع مذاکره و همراهی و همکاری. چه کسی بیشتر از اخوانی ها همکاری کردن؟ اونا در 100% همکاری کردن با امریکایی، ولی امریکایی باشون بازی کردن و چطوری راحت اینا رو کنار گذاشتن. این یک مورد که واقعا ما باید توجه داشته باشیم در حقیقت به این حالا سیگنالای مثبتی هم که هست اونها هم یک تحولات داخلی امریکاست که اونها هم باید واقعا مورد توجه قرار بگیره. اما با موازاتش ما می‌بینیم خب نامه 43 تن از اعضای کنگره رو داریم که برای اینکه حالا گول این در واقع روی کار آمدن دولت جدید آقای روحانی رو نخورن و اینها به اصطلاح تحریم و باعث نشه که شدت تحریم ها کاهش پیدا بکنه. این هم باز در حقیقت همزمان است با دور جدید تحریم ها که باز شما اشاره فرمودین. خب اینها در واقع موانع است، ضمن اینکه امریکا یه طرح جامعی هم دارن توی منطقه. ببینید شما مذاکرات صلح، الان مذاکره صلح دو مرتبه جان کری 6 بار به منطقه سفر کرده، در هفته گذشته 3 بار این سفر انجام شده. خب طرح صلح، این هر موقع دومل طرح صلح هستن یا مسئله داخلی انتخابات امریکا هست که میخوان در حقیقت از این یک امتیازی استفاده بکنن برای بحث انتخابات. الان که ما بحث انتخابات نداریم، خب یک بحث جدیدی هست توی منطقه داره میگذره و یک طراحی جدیدی هست که در حقیقت موضوع مذاکرات صلح و طرح دو دولت که اصلا امکان نداره این اجرا بشه و عملی بشه، چون از 1993 که در حقیقت 20 سال گذشته در مادرید و اسلو و قاهره این مذاکرات ادامه پیدا کرد، یک تفاهمات جزئی دست یافتن که با رفتن کنار رفتن اولمرت اینها دو مرتبه به نقطه صفر برگشت. یعنی یه 20 سال مذاکره است، در حالی که اینا یه سقف گزارشاتی منتشر شده که اینا میخوان تو ظرف 6 ماهه در واقع این مذاکرات به این نتیجه بیاد. وقتی که این بحث رو میکنن، یعنی میخوان در واقع بحث مذاکرات دو دولت و فلسطین این موضوع رو حذف کنن که طرحی رو تو منطقه بتونن اجرا بکنن. و این هم یکی از اون موانع است. اگر اینا واقعا سیگنالای مثبتی هست از این که میخوان در حقیقت همین نامه 143 تن از این 141 بله 131 از اعضای کنگره، خب این درسته، اینا یک سیگنالای مثبتی است که باید جداگانه بهش پرداخت که تحولات داخلی کنگره، تحولات داخلی امریکا و فشارها و دو دستگی هایی که هست روی بحث تحریم ها و فشار بر ایران، اینها اگر جدا از اینا رو به اصطلاح بحث جدایی رو بهش بپردازیم. اما واقعا در به موازاتش ما این تحرکات منفی و طرحهایی رو که در حقیقت هدفش ایران و جریان مقاومت در اینجا هست، این نشون میده که در حقیقت ما به یک برتری‌هایی در بحث سوریه داریم میرسیم و این برتری‌ها دو مرتبه در حقیقت در مقابلش طرح‌های جدیدی رو امریکا داره در حقیقت اجرا میکنه. بخاطر اینا به هر حال موانع جدی مثلا این تعامل هست. ما سیگنال‌های همه جانبه‌ای رو و مثبتی رو باید ببینیم و در حقیقت اعتماد کنیم به موازه مقام معظم رهبری، به حضرت آقا، و اون بشه در واقع ملاک و تصمیم گیری هایی که ما در ارتباط با امریکا خواهیم داشت.
بله متشکرم. در همین رابطه تو ایتالی، خب امریکا از یه طرف ظاهرا میگن که اهل تعامل و دیپلماسی و نشست و اینا، از اون طرف مکانیزمی که هست، یه طرف فشار شدید به طرف سانکشن ها، تحریم ها جدی تر، مثلا پنجمین روند سانکشن ها که شامل مسئله معدنی ایران، نمیدونم سیمان امثال هم این هستش که، و بعد در کنار اون میگن که باز باید فرصتی داشته باشیم که این 130 نفر از اعضای کنگره که اینم بی سابقه بوده، اینم باید گفت که اینم بی سابقه بوده که بیان در صحنه علنی و نامه‌ای بدن، که البته نامه هم زیاد تو مطبوعات آمریکا بهش پرداخته نمیشه. یعنی من هم امروز با یکی از این آقای مصاحبه کردم که ضبط بکنیم استفاده کنیم، در سطح مطبوعات نیست، یعنی توی رسانه اصلی اولش بحث نمیشه که چه شد، چون نمیخوان بحث بشه. قدرت اون لابی ها خیلی بیشتر از خود طرف هم میگفت، یه سفیری بود از سفیر ما در تونس بود، میگفتش که سفیر سابق این توضیح میداد که رسانه‌ها نمیگذارن این موضوع سر بیاد. میخوام قبل از برنامه ما یک مقاله از نیویورک تایمز بود مال 5 روز پیش، که از یه طرف به طور جدی میخوان بشینن با ایران صحبت بکنن، وقتی تو نیویورک تایمز مطلب میاد که بشینیم صحبت بکنیم و نتانیاهو رو به چالش میگیره، روزنامه نیویورک تایمز روزنامه دست راستیه، پس یه فشاری هست، یک تمایل جدی. از اون طرف خودشون هم میدونن که اون لابی اون گروه به طور جدی مانع تراشی میکنه. این رو میخواستم هم از جهت خبری تون هفته از شما سوال بکنم، و اینکه موقعیت ما با چه بکن در مقابل اینها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای طالب زاده، این مطالبی که فرمودید برای بینندگان ممکن این سوال رو ایجاد بکنه که یک تناقضی در رفتار آمریکا وجود داره، به این معنی که از یه طرف به قول شما بحث دوره جدید تحریم ها وجود داره، از یه طرف دیگه 131 نفر میان امضا میکنن میگن با ایران به تعامل برسید. ولی اگر یه مدار دقیق تر بشید ما متوجه میشیم که خیلی تناقض وجود نداره. چرا؟ چون آدم هایی که این کارها رو انجام میدن متفاوتن. و نکته‌ای که امشب فکر میکنم نکته کلیدی باشه و بینندگان هم اگر بخوان یک نکته از این برنامه امشب یادشون باشه، در این اسارت بنده حالا مباحث آقای منتظمی شما جدا، تو عرضی که بنده دارم مهمترین نکته‌ای که شاید امشب بخوایم بهش اشاره کنیم این هستش که نباید آمریکا رو یک دست دید. این یکی از مشکلات جدی کشور ماست، حتی در سطح تحلیل‌های کلان، حتی در سطح مقامات رتبه بالا. یعنی خیلی وقت در جلساتی که ما هستیم، بحثایی که این برابر میشه، این سوال مطرح میشه که نظر آمریکا درباره این بحث چیه، نظر آمریکا درباره مصر چیه، نظر آمریکا درباره حزب الله چیه، نظر آمریکا درباره ایران چیه. این سوال غلطیه. کدوم آمریکا؟ آمریکا هم در درون دولتش جناح‌های متعددی داره، هم در خارج از دولت جناح‌های متعددی داره. از این جهت ما مشکل پیدا می‌کنیم اگر آمریکا رو یک دست ببینیم. این مشکل هم فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست، زمان مصدق هم مرحوم مصدق یک همچین اشتباهی کرد. یعنی در سفری که با آمریکا داشت با ترومن که صحبت می‌کرد، ترومن لبخند می‌زد، خوب برخورد می‌کرد و ایشون گول خورد، فکر کرد که آمریکایی‌ها در مقابله با انگلیس همراه ایران هستن. حواسش نبود که در سازمان سیا یک جناحی هستش که دنبال سرنگونی دولت ایشون هست و زمانی که آیزنهاور به قدرت رسید این کار رو انجام داد. از این جهت این اشتباهی که ما در داخل کشور داریم و آمریکا رو یک دست می‌بینیم، الان 60 ساله داره به ما ضربه می‌زنه. یعنی اگر مصدق اون زمان متوجه بود که همه آمریکا ترومن نیست، آمریکا جناح‌های متعددی در درون دولتش هست، اون اشتباه رو نمی‌کرد که بخواد با آمریکایی‌ها اعتماد بکنه و بعد شاید تاریخ ایران عوض می‌شد. الان چه اتفاقی در دولت آمریکا داره می‌افته؟ اگر شما بخواید وضعیت موجود رو در درون دولت که عرض می‌کنیم هم قوه مجریه هست، هم قوه مقننه هست، کنگره هم، بخواید این رو ببینید، این محیط رو در نهایت به دو گروه میتونه تقسیم بکنید. یک گروه این 131 نفر هستن که تعداد اینها قبلا حدود 30 نفر بود. انتخاب آقای روحانی 100 نفری و افرادی که امضا میکردن این نامه ها رو در رابطه با عرض کنم تعامل با ایران، یه 100 نفری اضافه شد.
یک سوم کنگره.
حدود یک سوم کنگره. آفرین. کنگره 435 نفر عضو داره، 131 نفر این نامه رو امضا کردن. یک اکثریتی حدود دو سوم، بیش از دو سوم این نامه رو امضا نکردن. این گروه
مثلا برای که جمهوری خواهم که فقط از اونها مثلا 18 نفر امضا کردن،
توی 131 نفر 17 نفر جمهوری خواهم. یک گروه اکثریتی هستن که اینها نه تنها خواهان تعامل با ایران نیستن، الان به شدت مشوش هستن، چون بخشی از رسانه‌های دنیا گفتن که آقای روحانی فرد معتدلی هست و بعد این ذهنیت داره در ذهن خیلی از مردم دنیا، هم تو کشورهای غربی هم جاهای دیگه، این بحث دیپلماسی عمومی هستش در نهایت، ایجاد میشه که خب این فرد معتدل‌تر قاعدتاً خوبه دیگه، پس باید به یک نتیجه رسید. اگر سیاست آمریکا در زمان آقای احمدی نژاد این بود که ایشون رو تندرو میگفتن و سیاست فشار، الان هم که فرد معتدل‌تری اومده باز هم سیاست فشار و تحریم‌های بیشتر، خب اون مخاطب معمولی نگاه میکنه میبینه شاید مشکل از طرف ایران نیست، چون هر کسی ایران سر کار میاد، چه بقول اونها تندرو باشه چه معتدل باشه، آمریکا این فشارها رو هر روز بیشتر میکنه، شاید مشکل از طرف آمریکا هستش و اینها ناراحت هستن. از این جهت مهمترین نکته این هستش که ما آمریکا رو یک دست نبینیم، این دو گروه رو بشناسیم. اینی که آقا توی صحبتاشون جنرسش فهم بودن که شناخت طرف مقابل مهمه، خیلی وقتا این شناخت ما نداریم. یعنی ما نمیدونیم این 131 نفر، میدونیم لیست 60 که کیا هستن. اگر هم نمیدونستیم کیا هستن تو کنگره که ممکنه نسبت به ایران یه مقدار معتدل‌تر باشن، الان فهمیدیم اونایی هستن که رفتن این نامه امضا کردن. ولی آیا ما برای این 131 نفر هیچ برنامه‌ای داریم؟ چون میدونید ایپک اون لابی توانمند اسرائیل در آمریکا به شدت مخالف این نامه بود و افراد تهدید میکرد که شما این نامه امضا نکنید. خب فردی که میاد و یک همچین جرأتی از خودش بروز میده، میدونه اینا هزینه براش داره. یعنی اینکه ایپک دفعه بعدی که میخواد انتخاب بشه، مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار اینها انتخاب میشه، بوده یک سال و ما نوامبر 2012 انتخابات داشتیم، نوامبر 2014 انتخابات بعدی مجلس نمایندگان هستش، بوده یک سال نمی دیگه. میدونه ایپک ممکنه به خاطر همین یک امضایی که این فرد انجام داده با این برخورد بکنه، به رقیبش پول بده، پول به این نده یا کمتر بده یا برخورد کنه،
پیچوندن دست خلاصه.
بله. و بعد فرد میره و امضا میکنه. خب این یک ریسک، یک نوع شجاعته. چرا؟ چون یه دی هستن که نگران کشورشون هستن، میبینن آقای نتانیاهو خب صحبتهای تندی رو داشت نسبت به آقای روحانی، که این گوریه در لباس کلمه ایشون ها، گوریه در لباس گوسفند. و در نهایت چون اینها مشوش شدن، الان دارن فشار رو بیشتر میکنن که مواظب باشن یه وقت رسانه ها اونجا از دستشون نره. این نکته شما فرمودید که رسانه خیلی پوشش نمیدن. چرا؟ چون اگه پوشش بدن خب یه دی میگن عجب 131 نفر فعال تعامل با ایران هستن، ما فکر میکردیم اینا دنبال بمب هستن، دنبال فلان هستن، پس شاید همچین بحثایی نباشه. اتفاقی که باید بیفته این هستش که در داخل کشور ما، مثلا دولت جدید که بحث تعامل رو هم داره، برای این 131 نفر برنامه داشته باشه. چون اون بر لابی اسرائیل به شدت با اینا برخورد میکنه. حالا ما چیکار میکنیم برشون؟ کاری ما میکنیم. سیستم سیاسی دارم میخواد در نهایت یک نوع شرکت تعاونیه. یعنی شما به اندازه‌ای که سرمایه گذاری میکنی برداشت میکنی. خیلی بده ها برای کشور که این گونه باشه، شرکت تعاونی باشه. کشور ما شرکت تعاونی نیست. رهبری وجود داره، نهادهای مستقل وجود دارن. اینکه به راحتی هر دولتی بیاد با پول، با سرمایه گذاری، با فعالیت‌های سیاسی بخواد به اهداف خودش در درون کشور برسه، این چیزی ما نداریم داخلی. ولی اونجا اینطوره. خب رژیم تحریمی از این استفاده میکنه، میره به سمت اینکه فشار ایجاد بکنه روی افرادی که نسبت به ایران یه مقدار نرم‌تر میخوان برخورد بکنن. ما چیکار میکنیم؟ معلوم نیست. امید داریم در دولت جدید این اتفاق بیفته که تغییرات ایجاد بشه. غیر از این 131 نفر، 21 نفر از کارشناسای مرتبط با مباحث ایران هم نامه دیگری رو که متن شبیه همین نامه 131 نفر بود امضا کردن. اونها که هیچ مقامی هم ندارن، اکثرشون یا قبلا در وزارت خارجه بودن، قبلا در ارتش بودن، شخصیت برجسته‌ای هستن، ولی الان پستی ندارن. برای اونها ما چه برنامه‌ای داریم؟ تو حوزه دیپلماسی عمومی هیچ نوع تعاملی با اونها وجود داره؟ اونها هم روشون فشار هستش. اینا رو در نهایت خیلیشون میگن شما لابی ایران هستید، با اینکه کوچیک‌تر ارتباطی هم با ایران ندارن. بعضی ایران هم بخوان بیان بهشون ویزا نمیدن، ولی چون یک در حقیقت نامه‌ای رو امضا میکنن که میگن باید معتدل باشید نسبت به ایران، اینها میان و مشکل براش ایجاد میکنن. از این جهت اتفاق خوبی که باید بیفته این هستش که اولا ما بدونیم این اختلاف و دعوا وجود داره نسبت به ایران در درون حاکمیت آمریکا. این نکته یک. نکته دو، از این اختلاف استفاده بکنیم.
به دعوا انداخته ایران نرو.
بله. بله. یعنی ایران
به همین آغاز جنگی که به کلک به قول آمریکایی هوکس، به آمریکایی که آگاه شدن 11 سپتامبر، اینا وارد منطقه شدن با یک چیزی که هیچیش روشن نیست. خیلی از این متفکرین که ما رو تو مراحل بعدی با برنامه ویژه اینا رو بیاریم صحبت بکنن، دانشمندانی که با یک حقه وارد منطقه میشن به اسم 11 سپتامبر، کسی سر در نیومد این چجوری شد. یعنی بدتر از ماجرای قتل جان اف کندی، ولی خیلی از آمریکایی کتاب نوشتن، شد صدها کتاب بدون اغراق، صدها کتاب داده 11 سپتامبر آمریکایی نوشتن،
فیلم مستند و حتی کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی کتاب نوشتن راجع به 11 سپتامبر.
بعد ورود اینها غیر مشروع به منطقه، به ادامه حضور. یعنی تو خود آمریکا الان همین 131 نفر، چیزی که من نگاه کردم مثلا تو تایمز کالونیست و نمیدونم توی سایت های دیگه اینا کردیم، نگرانی از جنگه. مثلا ما با مارک لند صحبت کردیم دو هفته پیش اینجا، یه هفته پیش صحبت کردیم، گفت من میترسم بچه هم زمانی بچه هم بزرگشم آمریکا هنوز تو جنگ باشه. یعنی همین حضور نامشروع که خودشون تصمیم گرفتن پنهانی کارهایی کردن که هنوز روشن نیست، یه روز روشن میشه، یه روز معلوم میشه ساختمون شورای هفت چرا اومد پایین، که مقر FBI و CIA بود همه دفاتر کنار برج دوقلو، چرا 5 ساعت بعد اومد پایین؟ بالاخره بعدم قبول نمیکنه دولت جواب بده، خیلی قلدری میخواد که مثلا میگه نمیگم که چرا اومد پایین، مثلا این 50 طبقه من توضیح نمیدم چرا 5 ساعت بعد اومد پایین، دلم نمیخواد توضیح بدم. تو
چی هم بهش اصابت نکرد،
بهش نخورد، یعنی یه سیگار بهش پرتاب نشد، تای سیگار بهش پرتاب نشد، اگه میدون مثلا گاز گرفتگی داشت سیگار نه منفجر شد، اینجور هم نشد. بعد با تکبر حاضر نیست جواب تو کمیسیون 11 سپتامبر جواب نمیده، میگه من سوالا رو جواب میدم ولی یکی جواب نمیدم. خب بالاخره مردم تو آمریکا خواب نیستن، خیلی هم خودشون به خواب بذارن یه نصفشون بیدارن، دارن بیدارتر میشن. همین ماجرای حمایت آمریکا از تکفیری ها تو سوریه، این شومن آمریکا هست، گلن بک، حالا من توی یکی از شوهای بعدی اینو میارم، توی برنامه بعدی میارم، گلن بک شومنه، یهو یه ویدیو وال میندازه میگه که اون تکفیری هستش، میاد قلب اون سرباز سوری در میاره میخوره، بعد میگه که مردم شما دارین مالیات میدین برای خرید اسلحه که به این کمک بکنید، مثلا حواس دو هستین چیکار میکنید. یعنی مردم آمریکا دارن شکاف برداشته شده، به نظرم بعد از حادثه 11 سپتامبر این شکاف برداشته شده. و در ادامه این که امروز من با این سفیر صحبت میکردم که ضبط کردیم، حالا سفیر خیلی انقلابی هم نیست، همش با مسامحه و طرز و لحن حرف میزد، مثلا میخواستم بگم اسرائیل نمیگفت، نمیشد نمیگفتم، چون میذارم زنگش میپره، گفتم این لابی های فشاری چه اینه تو آمریکا هست، گفت بله لابی فشار زیاده، این فشار میاره اون فشار میاره، بحث نمیدونم تبعیض نژادی هست، میترسه صحبت کنه. ولی میگفت این 131 نفر جدیده که علنا بیان نامه بنویسن که به رئیس جمهور که با ایران یه خود بهتر صحبت کنید، این گفت اولین باره. این درسته، یعنی ما
اولین باری که 131 نفر
بودن، کم یک سوم هم که در واقع به قول شما از لابی یهود یا لابی صهیونیست نمیترسن که اومدن تو صحنه که دو سال بعد میخوان انتخاب بشن، تو صحنه اومدن، بالاخره اومدن، بالاخره گفتن آها دوستان همه با هم بیان، بالاخره یه 10-20 نفری بشین، یه 130 نفر شدن، خودش یه علامت. خود این سفیرم آقای اد بک فکر میکنم پک میگفتش، حالا امشب یه تکشی با هم ببینیم، این میگفت یک حرکت جدیده. پس این همچه که شما اشاره کردیم، ما باید از این موقع از این شکاف استفاده بکنیم، شکافی داره میفته، یعنی این ایران باید بدونه که اینجا باید چه بکنه، چون یه عده‌ای، خب میهمانی هم که ما تو برنامه میاریم امشب مثلا آقای مارک وبر هستش، آقای فتسر هستش، اگر برسیم همه اینا رو باشون صحبت کنیم، اینا اون بیدارها هستن، رسانه ندارن ولی همون سایتی که دارن و کاری که دارن میکنن بیدار باش، یعنی یک دوره بیدار باش ما توی آمریکا داریم.
بله، حالا من همین نکته اضافه کنم، از درون کنگره ای که نتانیاهو وقتی که سفر موی سخنرانی داشت اینجا تو کنگره، یک ساعت نیم سخنرانیش طول کشید 90 دقیقه و 59 بار دست دادن براش، هر یک دقیقه و نیم یه بار براش زنگ زدن دست دادن و 30 بارشو بلند شدن دست دادن. از درون چنین کنگره ای چنین چیزی بیرون آمده، بله نشون میده حادثه مهمی. بله، همینطور که خب آقای ایزدی میشه فرمودن، به هر حال اتفاق مهم و مرکزی که الان تو امریکا داره میفته همون شکافیه که تأثیر در حقیقت مدیریت صهیونیست هاست، خب لابی اسرائیل الان چون این تضاد پیدا کرده، خب اونایی که دنبال منافع ملی و امنیتی امریکا هستن، خب چه تو بدنه جامعه لایه های مختلف، روشنفکری، دانشگاهی، اساتید، پروفسورها و جوانها، خب متفکرین، فلاسفه، اینها یک جریانی را افتاده که اینا تأثیرش رو تو مرکز تصمیم گیری گذاشته، یعنی حتی همین 131 نفر هست، یه گزارشی هم هست که میگه در واقع اینا تحت تأثیر مدیریت خود اوباما و جان کری، خب وزیر خارجه، و جو بایدن و چاکگل هست. خب یعنی اینا تو شورای امنیت ملی در واقع یک نوع تاثیرگذاری کردن. در حقیقت ما تو همون چارچوب در واقع دیپلماسی سنتی واقعا تو اونم اگه میخوایم کار بکنیم باید یک راهبردهای دیپلماسی عمومی رو به کار ببندیم، تو اونجا هم کمک بکنیم به این 130 نفر، کمک بکنیم به اون مرکز تسکین گیری امریکا که امریکا رو نجات بدیم واقعا از دست قدرت در واقع سیطره لابی استنسلی، همونی که گفته ربوده شده امریکا توسط.
مثل اینکه پشت خط آقای مارک ویبر رو داریم، یه توضیح میدین آقای ایمان که ویبر معرفی کنی یه بار برای بینندگان محترم.
آقای مارک ویبر مدیر فعلی مؤسسه بازنگری تاریخی هستش که در جنوب کالیفرنیا هستن. ایشون در دهه 80 وارد این مؤسسه شدن و در سال 1992 به سردبیری این مجله در واقع مؤسسه بازنگری تاریخی منصوب شدن و در سال 1951 در پورتلند در ایالت اورگان متولد شدنشون. پس از اتمام مقطع متوسطه در سال 1969 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته تاریخ در شیکاگو در دانشگاه ایلینوی ادامه دادن. به مدت 2 ترم در دانشگاه مونیخ هم تحصیل کردند و بعد از اون به اورگان بازگشتن. ایشون تحصیلات عالیه خود رو در واقع فوق لیسانسشون از دانشگاه ایندیانا گرفتن و یک تاریخ و یک مدرک کارشناسی در تاریخ مدرن اروپا رو هم نیز کسب کردن. از فعالیت‌های ویژه برجسته ایشون شرکت در مناظرات آزاد در خصوص موضوع هولوکاست بوده و یکی از شخصیت‌های برجسته ضد صهیونیستی و ضد لابی‌های صهیونیست در آمریکا ایشون هستند و مطالعات بسیار عمیقی در زمینه صهیونیسم مسیحی و آنجلیست‌ها داشتند. ایشون توی ایران هم در چندین جشنواره شرکت کردند. الان رو خط هستن.
Hello, Mr. Weber, can you hear me?
Yes, I can.
Okay. Please speak slowly so our translator can
translate. The first
question is, nearly a third of the House calls for a renewed diplomacy with Iran. What does that mean? What aims are they pursuing?
How
feasible is what they're
pursuing?
Signing of this letter shows a very strong consensus and belief in Washington.
نگارش این نامه و امضای این نامه نشون میده که نوع اجماع بزرگی درباره ایران به وجود اومده و انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری فرصت پیش آورده تا اینکه از وقوع جنگ به قول معروف جلوگیری بشه. باید توجه داشته باشیم که افرادی که در واشنگتن حضور دارن میخوان از وقوع جنگ جلوگیری کنن، چرا که پی بردن جنگ چه نتایجی را میتونه در بر داشته باشه و اگر جنگی که ایران و اسرائیل درگیرش بشن عواقب فاجعه باری نه تنها برای منطقه خاورمیانه بلکه برای کل جهان داره. بنابراین انتخاب آقای روحانی یه فرصتی وجود داره تا یه سازوکار جدید پیش بیاد.
آقای ایزدی یک سوال می‌کنم.
فقط لطفاً بلندتری.
مثلا من دیست فعالی زدی.
من فعالی زدی هستم.
The question I have for you is that maybe 10 years ago we would not be witnessing this level of criticism from the Israeli lobby, but in the last few years we are seeing more books are being published to criticize the Israeli lobby and let the American people know about some details about this lobby. What is going on? Is this a new trend?
در خصوص لابی که برای اسرائیل در امریکا فعالیت میکنه به نظر شما چگونه میشه به این جریان به قول پاسخ داد؟ این کتاب هایی که منتشر میشه در این حوزه و جریانی که وجود اومده، نه تنها اطلاعات مردم آمریکا در مورد لابی اسرائیل افزایش پیدا کرده بلکه اطلاعاتشون در مورد اسرائیل هم افزایش پیدا کرده. همونطور که میدونید چند وقت پیش یه مکالمه‌ای بین اوباما و رئیس جمهور فرانسه در اون زمان سارکوزی منتشر شد اون مکالمه بود که قرار نبود میکروفون ها روشن باشه اما منتشر شد. اما که میدونید نه تنها کشورهای دیگه میگن که تفتیات اسرائیل خطرناکه، بلکه نوعی اجماع بازی اومده که اسرائیل تحریم جدی برای کل جامعه جهانی به حساب میاد.
And given the fact that we have this division within the US Congress with regard to some people,
یا تفرقه در درون کنگره آمریکا داریم در مورد تحریم ها و روی کرده واشنگتن در مورد ایران و مسائل دیگه،
needs to be done with regard to US public opinion.
چه کار بشه در مورد تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا؟
An increase with regard to the level of to the number of people who are
تعداد افرادی افزایش پیدا کنن که از گفتگو با ایران حمایت میکنن. به نظر شما برای افزایش تعداد این افرادی که از رویکرد مذاکره با ایران حمایت میکنن با چه کار کنیم؟ به نظر من برای این کار لازم هست که سران ایران به صورت دقیق و ماهرانه مسائل تشریح کنند و بگن که ایران تهدید نیست، ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای نداره و از این طریق بتونن تبلیغاتی را که نتانیاهو و لابی اسرائیل در آمریکا علیه ایران دارن به نوعی از بین ببرن. البته انجام این کار نیاز به مهارت داره و نیاز به صبر و شکیبایی.
خب میخوام بگیم پشت خط باشم، من چون نسبت نشیدم نسبت دوم رو خب نتیجه چی میشه؟ به نظر شما آیه وبر داره چی میگه؟ مردم چی میگه؟
نکته درباره حمله نظامی فکر میکنم اینجا نیاز به توضیح داره. ما در اون گروه اکثریت افرادی رو داریم که علاقمند به حمله نظامی هستن. همه افرادی که در گروه اکثریت هستن اینها علاقمند به حمله نظامی نیستن، چون میدونن تبعات حمله نظامی به ایران بسیار گسترده خواهد بود. برخلاف عراق و افغانستان که خودشون نمیتونن دفاع بکنن، ایران به شدت از خودش میتونه دفاع بکنه. از این جهت یک اقلیتی در نهایت اون گروه اکثریت خواهان فشار بیشتر هستن که الان بحث حمله نظامی رو مطرح میکنه و این هم جای استفاده داره. یعنی با توجه به وضعیت فکری مردم آمریکا که دو جنگ عراق و افغانستان رو تجربه کردن و بعد این دو جنگ جنگ‌های موفقی هم نبوده، یعنی شما الان میدونید بدهی آمریکا، دولت آمریکا بیش از 16 تریلیون دلاره و بر اساس این آمار که حالا آمار سطح بالا هم ما نمیگیریم، اما متوسط میگن حدود 6 تریلیون دلار خرج جنگ عراق و افغانستان بوده. یعنی اگر این جنگ ها را آمریکا نمیکرد حدود 1/3 از بدهیش وجود نداشت. این رو مردم آمریکا میدونن، کشته هایی که آمریکایی‌ها در این جنگ ها دادن میدونن. اینجا الان مردم آمریکا خیلی دنبال جنگ جدیدی در خاورمیانه نیستن. این هم که میبینید آقای اوباما خیلی با احتیاط با بحث سوریه برخورد میکنه، دلش همینه، چون میدونه قابلیت در درون کشور وجود نداره برای یک جنگ جدید. و اینی که در درون اون گروه اکثریت خواهان فشار بیشتره به ایران یک اقلیتی هستن که خواهان جنگ هستن، این خودش میتونه نکته مثبتی باشه تو حوزه دیپلماسی عمومی. یعنی این نکته باید برجسته بشه برای مردم آمریکا که بعضی از افراد هستن که حتی فکر جنگ رو با ایران دارن و بعد برای جلوگیری از اینکه این افراد در نهایت به اهداف خودشون برسن، هم مردم باید وارد یک سری فعالیت‌های اجتماعی بشن، همین که نمایندگانشون در کنگره رو باید تحت فشار بذارن که این تعداد 31 نفر در نهایت به اکثریت برسه. یک نهادی هستش در آمریکا به اسم Friends Committee on National Legislation، یک گروه لابی هستش، اینا مرتبطه با این اقلیت فرقه کویکرها هستن. کویکرها میدونید یک فرقه هستن که مخالف جنگن، این فرقه خیلی کوچکی هستن در درون مسیح و اینها وضع مالشون هم خوبه، جزو اولین گروه هایی بودن که سالهای قبل به آمریکا مهاجرت کردن و مجموعی رو اونجا ایجاد کردن. من آبونمان ایمیل اینها هستم. این 131 نفر که نام از نوشتن
این گروه فرنس کامیتی ایمیلی رو ایجاد کرد برای افرادی که عضو میلینگ لیست اینها هستن که جمعیتشون هم کم نیست، ایمیل زده بود که 131 نفر لیست رو منتشر کرده بود و گفته بود اگر شما در جای زندگی میکنید که این 131 نفر نماینده هستن، برای اینها پیام بفرستید، نامه بفرستید که تشکر میکنیم که شما این نامه رو امضا کردید. اگر هم در جای زندگی میکنید که نماینده شما تو این 131 نفر نیست، برش نامه بنویسید که چرا امضا نکردید این نامه رو و شما دنبال جنگ هستید و این رو نقد بکنید. و یعنی یک سری افراد هستن الان که یه جوری دارن برای ما لابی میکنن. یکی از مشکلات ما تو آمریکا این هستش که بحث لابی رو ما کم و بیش رها کردیم تو حوزه آمریکا. در نهایت اتفاقش باید بیفته این هستش که آقای طالب‌زاده، این افرادی که الان دارن بر علیه ایران تصمیم میگیرن و اکثریت هستن، اینها باید تبدیل به اقلیت بشن. یعنی این آدم‌ها باید یا نظرشون عوض کنن یا آدم‌های دیگه جایگزین بشن، ولی این سیاست فشار آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. چطور این اتفاق میفته؟ با این روش که روش‌های لابی‌گری، روش دیگری ما نداریم. یعنی این آدم‌ها قراره اگر نظرشون عوض بشه یا آدم‌ها عوض بشن، باید روش‌های لابی‌گری تو سیستم سیاسی آمریکا جواب میده.
تو چارچوب دیپلماسی عمومی
بله. که اگر شما برای دیپلماسی عمومی ساختار جدی نداشته باشید، اون بحثی رو که هفته پیش داشتیم، شورای عالی دیپلماسی عمومی تو کشور وجود نداشته باشه، تمرکز تو این حوزه نباشه، پراکندگی باشه، کار نشه، بعضن کارهایی هم که انجام میشه تداخل داره، نظم نداره، در نهایت این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد. و الان این نکته که میگن نکته بسیار مهمی هستش، وضعیتی که الان ما داریم این هستش که مردم آمریکا نسبت به لابی اسرائیل، به این وضعیتی که وجود داره، آگاهیشون داره بیشتر میشه. یه بخشش برمیگرده به فعالیت‌های خود ایشون و افرادی مثل ایشون. این یک فرصت جدیدی برای ما هستش. اون طرف هم نخوابیده، یعنی از این فرصت استفاده نشه، از این نامه 131 نفر استفاده نشه، معلوم نیست دفعه بعد این 131 نفر اگر نصفشون دفعه بعد خواستن وارد کنگره بشن رأی نیاوردن، و قطعا بدونید نامه دیگری میخواد امضا بشه، هیچ کس امضا نمیکنه، چون میدونن دیگه چه اتفاقی میفته.
برای اینکه پشت خط من یه سوالی داشتم بکنم بعد بریم سراغ ادامه برنامه، یه سوال آخر در تبا چقدر خوشبین هستن که یا اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته، چی پیش بینی میکنن در مورد بعد از این نامه نگاری؟ هر روز جواب اوبام که نیومده که چی بگه.
Mr. Weber, my final question before
Weber,
we
سوال آخر من از شما هست که
how optimistic are you?
شما تا چند اندازه خوشبین هستین با آینده؟ به نظر شما پیش بینی شما در مورد آینده و اینکه آیا اوباما چه اقداماتی انجام خواهد داد و اینکه فشارهایی که از جانب نتانیاهو به اوباما وارد هست چه تأثیری میذاره بر برنامه اوباما و آیا اوباما تا چه اندازه رویکرد منطقی خواهد داشت؟ من تا حدودی خوشبین هستم، چرا که اجماع بزرگی در سراسر جهان و آمریکا وجود اومده که تلاش میشه از وقوع جنگ جلوگیری بشه، چرا که جنگ فاجعه باره. اما انجام دادن این کار نیازمند مهارت هست و اینکه دولت ایران و آقای روحانی و دیگران تلاش کنن از وقوع جنگ جلوگیری کنن با مهارتی که به خرج میدن. اسرائیل مصمم هست نه تنها برنامه هسته ایران را تغییر بده، بلکه جمهوری اسلامی را سرنگون کنه. اما هدفی که اکثر کشورهای دیگر جهان دنبال میکنن چیزی دیگر هست و اون این که میخوان از وقوع جنگ جلوگیری کنند. باید سران ایران، اروپا، روسیه و برخی از کشورهای دیگه باید در این زمینه فعال کنند. به هر حال من خوشبین هستم، انجام این کار مستلزم مهارت و عزم جدیه. خیلی ممنون از اینکه با برنامه ما بودید. متشکرم.
خب پشت خط باز دو نفر دیگه میهمان داریم. موافق این که بریم سراغ اونها یا این که بس خودمون ادامه بدیم؟
باید میکنم مارک دنکاف رو بریم.
دنکاف پشت خطه؟ بله. یه توضیح میخواییم بدین ارتباهی دنکاف که ایشون کی هستن؟
آقای مارک دنکاف. آقای مارک دنکاف از سان آنتونیو ایالت تگزاس هستن و گوینده رادیو حقیقت زشت که در آلمان به دنیا آمدن. ایشون فرزند یک کلونل نیروی هوایی هستن که از دانشگاه والپارسیو در سال 1977 و از شیکاگو در سال 1983 فارغ التحصیل شدن. ایشون در واقع سن مجلس سنای آمریکا تو ایالت دلاور در سال 2000 کاندید بودن و به عنوان کارشناس و تحلیلگر سیاسی با شبکه‌های مختلف از جمله پرس تی وی و شبکه‌های داخلی ایران و چندین رادیو در آفریقای جنوبی از جمله رادیو اسلام اینترنشنال یا اسلام بین المللی در جوهانسبورگ شرکت کردند و برای رسانه‌های آزاد آمریکاییشون مقاله و مطلب می‌نویسن. ما ایشون از تگزاس سان آنتونیو الان روی خط داریم.
اوکی، مستر دانکوف، کن یو هیر می؟
آقای دانکوف، صدای من دارین؟ بله، صداتون دارم.
Thank you for joining us.
خیلی ممنون از اینکه با برنامه ما هستین.
The fact that nearly a third of the House calls for renewed diplomacy with Iran.
همونطور که می‌دونید، سوال موضوع برنامه ما در مورد دیپلماسی یا رویکرد کنگره آمریکا در مورد ایران هستش. به نظر شما آیا سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران داره تغییر میکنه و چه عوامل تاثیرگذار میتونه باشه؟ اگه فکر میکنم این نامه‌ای رو که اخیراً نوشته شده با دقت بیشتری ملاحظه کنیم و بررسی کنیم، متوجه میشیم که بیشتر رویکرد ظاهری داره و باید توجه داشته باشیم که لابی اسرائیل در آمریکا حضور و قدرت بسیار زیادی داره. باید مسئله دیگه‌ای هم بهش توجه داشته باشیم و اون این که در اول ژوئیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا یک نامه‌ای را به اوباما فرستاد که به شدت انتقاد کرده بود از رئیس جمهور جدید ایران آقای روحانی و اینکه اگر امکان داره آروم‌تر صحبت کنیم که بتونیم ترجمه‌اشو داشته باشیم. Would you speak a bit slowly? Basically what I think you have here به نظر من جریان صهیونیستی در آمریکا فعال هست. مهمترین مسئله‌ای که در آمریکا وجود داره نامه‌ای را که با آقای اوباما نوشته شده 130 عضو کنگره آمریکا امضا کردند و این تعداد حدود یک سوم اعضای کنگره هست و حدود 7 عضو جمهوری خواه این نامه را امضا کردند و باید توجه داشته باشیم که اعضای کنگره آمریکا با توجه به اینکه پول زیادی از اسرائیل دریافت میکنن برای انتخاباتش، این مسئله بسیار مهم هست. این نامه که نوشته شده، نکته دیگه هم که باید به توجه داشتیم و مهم است این هست که بسیار اعضای کنگره آمریکا که این نامه را امضا کردند و در واقع این نامه نامه ای هست که بسیاری از کسایی که نامه رو امضا کردن همون کسایی هستن که نامه اول ژوئیه رو به اوباما فرستادن و اون نامه بود که از طرف کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به اوباما فرستاده شد و در اون خواسته شده بود که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال بشه و این نامه نشون میده که نوعی بدبینی شدید درباره انتخابات ریاست جمهوری جدید و رئیس جمهور جدید ایران وجود داره و اینکه آیا اوباما یا دولت آمریکا با بدبینی به تغییر سیاست ایران در دولت جدید نگاه میکنه. باید توجه داشته باشیم که تعداد زیادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا وجود دارن که میخوان نوعی پوشش سیاسی داشته باشن تا که اگر جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل رخ داد آمریکا تلاش‌های زیادی در به اصطلاح دیپلماسی انجام داد تا از وقوع جنگ جلوگیری کنه، اما اگر ممکنه جنگی که مثلا بعد از سپتامبر یا اکتبر رخ بده بین ایران و اسرائیل، اونا بیان بگن که تقصیر ایران بوده که در مسئله در حوزه دیپلماسی فعالیت نکرده و نه اینکه بیان از اسرائیل انتقاد کنن. اگه امکان داره روی خط بمونین بازم به سراغ شما میایم.
اگه شماره یک رو ببینیم صحبت مقام اعظم رهبری رو نمیشه.
آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره می‌خوایم بکنیم.
این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. در مسائل خاص مذاکره رو منع نمی کنم، مثل مسئله خاصی که در قضیه عراق مثلا فرض کنید داشتیم و بعضی از قضایای دیگه، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی ها هم غیر قابل اعتمادند، هم غیر منطقی هم صادق نیستن در برخوردشون. این چهار ماهی هم که از اون صحبت ما گذشت همین رو تأیید کرد. موضع‌گیری های مسئولان و دولت مردان آمریکا نشون داد که همین مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم خوشبین نیستیم، همین درسته. خود اونها عملا این رو تأیید کردن، یا به یه نحوی انگلیس ها یه جور دیگه، دیگران یه جور دیگه.
فهم کنم مهمی رو که آقای زنکاف گفتن این بود که در نهایت یه عده‌ای هستن در درون کنگره که نگران جنگ هستن، نگران جنگ هستن، یعنی شرایط رو میبینن، وضعیت رو خیلی مثبت نمیبینن، و در نهایت با امضای این نامه ها میخوان برای خودشون یک نوع پوششی ایجاد بکنن که اگر پس مردم آمریکا، مردمی که در اون منطقه‌ای که اینا رأی بردن، بازخواست کردن که شما چرا مثلا کاری نکردید، اینها بتونن بگن که مثلا ما در فلان تاریخ فلان نامه رو امضا کردیم که آمریکا باید با بحث دیپلماسی مباحثش رو با ایران جلو ببره. نکته‌ای هم که در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود، دو تا نکته فکر می‌کنم خیلی باید برجسته بشه. یکی بحث نکته‌ای که ایشون فرمودن در رابطه با شناخت آمریکا. این اگر شما آمریکا رو یک دست ببینید، در نهایت تمام این ظرایفی رو که الان وجود داره نمی‌بینید. الان ما چه گفتیم؟ گفتیم 131 نفر هستن که این نامه رو امضا کردن. این نکته جدیدی رو دنکاف اضافه کرد که بعضی از اینا خیلی هم پایکار نیستن. این نامه رو امضا کردن که پس فردا برای خودشون مشکل ایجاد نشه. اینی که در میان این 131 نفر تشخیص داده بشه کدوم افراد واقعاً معتقدن، کدوم افراد معتقد نیستن، این نیاز به یک کار کارشناسی جدی داره که در نهایت با اون افرادی که واقعا معتقد هستن باید کار بشه. این کار رو آیا ما الان داریم انجام میدیم یا نه؟ فکر نمی کنم. اتفاقی که داره میفته این استش که هم این مهمان هم مهمان قبلی بهش اشاره کردن که در نهایت سر ایران دعواست، جدل، بحثه. یک بخشی از مردم آمریکا از نظر فکری درگیر هستن، نگران هستن. این خیلی چیز عجیبی هستش که تو حوزه دیپلماسی عمومی خود ایران که صاحب عزا هست خودش خیلی حضور نداره به اون معنا. اینا با خودشون اون فرنس کمیتی میره برای خودش ایمیل میزنه که شما مثلا طرفداری میکنی، یکی دیگه مخالفت میکنه، لابی اسرائیلی کاری میکنه. ما خودمون که باید تو این حوزه مدیریت بکنیم و ابتکار عمل رو داشته باشیم غایب هست.
یه نکته قبل اینکه شما بفهمید، یک نکته خیلی مهمه. بندم سالها سال اینو هی به دوستان، حتی به رئیس جمهور، قبلش به دیگران، که متوجه باشیم که اونها رسانه‌های ما رو تحریم کردن که با مسئولینشون حرف بزنیم. تو این 30 سال ما هیچ وقت رسانه‌های ما با مسئولین آمریکایی حرف نزدن، حتی معاون یک مثلا وزیر،
چون اجازه ندادن.
چون اینی که قرار اینه که این بدبینی ایجاد بشه بعد از اینکه بعد از انقلاب، بعد از هم آغاز انقلاب و آغاز جنگ و اعلام روز قدس و بالاخره امام از همون اول رسالت‌های انقلاب اسلامی مشخص کردن، از همون موقع رفتن یکی از اصلی ترین کاره بود که مردم آمریکا و مردم ایران صحبت نکنن. یعنی اصلا یک مسئول آمریکایی هیچ وقت با تلویزیون ایران صحبت نکنه و با مطبوعات ایران نتونه صحبت کنه، ولی به راحتی ما با اونا صحبت میکنیم. یک سیاستی که صهیونیست گذاشت و تو امروز اعمال میکنه. شما سعی کنید مثلا با وزیر امور خارجه آمریکا مصاحبه کنید، با معاونش شده؟ نه. ولی چند بار با وزیر امور خارجه ما مصاحبه کردن، چند بار با رئیس جمهور ما، حتی تو تاک شوهای عادی ما رفتیم 7 روز تو امریکا، چارلی روز چند بار مثلا با رئیس جمهور ما مصاحبه کرده. من خیلی از نظر خودم به عنوان یک شهروند ایرانی گفتم که شما هم تحریمشون کنید. حالا این یک بحثه، بحث اصلی اینجا این نیست که حالا ما اونا تحریم بکنیم، بس من اینکه به عمد خواستن که هیچ وقت دیالوگ نباشه. الان کاری که ما داریم میکنیم فکر کنم وزارت خارجه هم ریخته به هم که شما چرا با شهرونده ما داریم مستقیم صحبت میکنیم، ممکنه پس فردا ببندنش کلا. این تحریم گفتگو، این دروغ میگن که ما اهل تعامل هستیم، دروغ محضه. اهل هیچ تعامل. ما تو این 3 سال بارها میشستیم با نمایندای کنگره مصاحبه میکردیم، اونا خبرنگار میرفت، چون نمیخوام این بدبینی میخوان بمونه. این ایران شکل یه دیو درست کردن برای مردم ساده آمریکا که واقعا نصف مردم آمریکا نمیدونن چه خبر هست. مثلا شما بگین مثلا ایران کجا نقشه است، فکر نمیدونم مثلا کجاست، ولی به عمد بوده که سیاست عمدی بوده که باید متوجه باشیم این یک طرحیه و هیچ وقتم از این نقطه ما استفاده نکردیم که این چه شیطنتی شما میکنید که هیچ نتونن مردم ما مسئولین شما صحبت کنن، دیالوگ، مذاکره، حالا دیپلماسی هیچ. علتی که اسم برنامه رو دیپلماسی عمومی گذاشتیم چون همین مسائل هست که ما بتونیم مستقیم صحبت کنیم. و این تحریم موفق بود، یعنی از لحاظ اینها ایران تهدیده که تحریم رو جا انداختن، بانک مرکزی رو تحریم کردن، فروش نفت رو اینا. میخوام مردم این موضوع رو خوب بدونن که به چه وسیله ای تونستن برسن به جایی که برسیدن امروز، بدون هیچ مدرکی داشته باشه. هیچ مدرکی ندارن و تحریم رو اعمال کردن.
افکارومی رو با خودشون همراه
و خیلی متوجه بودن که هیچ وقت هیچ مسئول آمریکایی با رسانه‌های ایران حرف نزنه. که من میشدم به رئیس جمهور که فلان هستن چند سال پیش بود که شما تحریم کنید، شما با هیچ کدومشون مصاحبه نکنید، با هیچ کدومشون و مسئولی من با اینو مصاحبه نکنید، یعنی سی ان ان که اومد، تایم که اومد، نیوزوی که اومد، صحبت نکنید باشه.
و بگن چرا؟
بگن چرا؟ بگن چون شما دارید یک سیاست
یک طرفه رو
با تکبر و لجبازی. این میخوام بگم این نکته خیلی مهمه که چطور اونا باوروندن به مردم خود، چون ایران تهدید هسته‌ایه برای جهان، ایران تهدید هسته‌ایه برای صلح جهان، جوک دیگه. ولی تونستم به وسیله همین تحریم رسانه‌ای و ما مسئولی متوجه نبودن که هیچ وقت ما نمیتونیم بریم با یک مسئول دونپایه مصاحبه کنیم، چه برسه به وزیر و چه برسه به رئیس. ما باید بتونیم به راحتی، یعنی یکی نماینده خبر ما بود به راحتی بتونیم با اوباما مذاکره کنه. چرا مذاکره کنیم؟ چیزی برای گفتن نداره، منطقی نداره که جواب بده، اصلا منطقی نیست. اینکه مقام اعظم رهبری فهمه که بی منطق هستن اینها، این حالا دارم از نگاه خودمون تو رسانه هستیم بازش میکنیم. بفهمید.
بله خواهش میکنم. ببین ما الان مصاحبه‌ای که شما با این دوستان رفتین، شما هر استاد دانشگاهی رو الان انتخاب کنین برین باهاش مصاحبه بکنین، بحث لابی اسرائیل و قدرت صهیونیست‌ها اینا رو واقعا بهش اشاره میکنه و اینها الان خودش همون بیداری هستش که ما الان شاهدش هستیم. خب این در واقع خوب هست که ما هم به قول آقای ایزدی که فرمودن غایب هستیم، حالا میخوایم بریم تو این دیپلماسی عمومی مشارکت بکنیم و کار بکنیم، تاثیرگذاری بکنیم. بدونیم اون موضوع مرکزی که میتونه تغییرات اصلی رو هم برای خود امریکایی، یعنی اونا نجات پیدا بکنن و هم دنیا نجات پیدا بکنه چی هست، اونو ما بدونیم چی هست. خب واقعا بهش برسیم. و این بحث لابی صهیونیستی، لابی اسرائیلی و قدرتی که داره تو رسانه‌ها، منابع مالی، بانکی، سیستم تجاری و مرکز تصمیم گیری، خب این واکنشی که نسبتش بروز کرده بعد از کتاب استیون والد و میر شامیر که واقعا باید تمام ایرانی‌ها، به خصوص اونایی که با خارج ارتباط دارن، بحث بین‌الملل، به خصوص بچهای دوستان همکاران وزارت خارجه حوزه اروپا آمریکا، اینو بخونن، 2-3 بارم باید بخونن. واقعا ترجمه هم شده، این کتاب بسیار ارزشمندی، راهکار میده که شما چطوری باهاش مقابله بکنی. برای اینکه بسیار هوشمندانه این کتاب نوشته شده. خب هر کس شما حتی به صورت رندومی همینطوری بدونی که انتخابم بکنید از اساتید دانشگاه امریکا، الان برید سراغشون، بحث لابی رو در واقع بهش اشاره میکنن به خاطر واکنش هایی که در جامعه بروز کرده و موجی از مقالات و کتاب و مستند و فیلم و اینها ضد لابی ایجاد شده. این یک نکته. دومی که حالا مسئولین که میفرمایید، خب بخششون اصلا ریزش کرده، یعنی بخشی از به اصطلاح لایه های امنیتی و سیاسی و نظامی امریکا الان آمدن خارج و منتقد شدن. بله. انتقادشون رو باز به لابی اسرائیل و صهیونیست.
بله. بله. بله.
که منافع ملی امنیتی رو داره قربانی منافع صهیونیست میکنه. بله. بله. بینم باز نکته مهمی
درست باشه. من یک سوالی میخوام از آقای مارک دانکوف بکنم. آقای دانکوف فرزند یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکاست، یه آدم وطن پرستیه، میخوام ببینم چجوری به این نقطه رسیده که رسیده. سوالم اینه. یک وطن پرست به قول خودشون پاتریوت هم.
صلیبش هم
الان. دوست داره مذهبی هم هستش. خب میخوام چطور پسر یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکا که پدرش آلمان خدمت میکرده بعد از جنگ جهانی دوم این چطور به این وضع امروز رسیده؟ این سوالو میخوام بکنم. Mr. Dankov, can you hear me?
Hi, Dankov. Sir, am I under it?
Yes, I sure can.
Yes, I want to ask you, you as a patriot, born in Germany, the son of a U.S. Air Force colonel, how have you reached the point where you've reached?
چطور شده به این نقطه برسین که الان رسیدید؟
That's my question.
این سوالی که میخوام از شما بپرسم.
It's been a long odyssey for me. I will be in Tehran.
من تحور زیادی داشتم از خودم نشوندم تا به این نقطه رسیدم. واقعیت این هست که من با مرور زمان که سنم رفته بالا دیدم که در حوزه سیاسی، در حوزه دیپلماتیک و عمل کرده که دولت آمریکا در عرصه نظامی به نفع اسرائیل داره و نتیجه اون سیاست‌های فاجعه‌باری بوده که به ضرر آمریکا تبدیل شده. من از موقعی که خیلی صدام کم بوده بقول من با این مسائل به نوعی آشنا شدم، اما متاسفانه اکثر مردم آمریکا به این مسئله واقف نیستن. پیش از جنگ جهانی دوم مردم آمریکا با جنگ مخالف بودند، اما و جریان راست آمریکا با مداخله در امور داخلی کشورهای دیگه مخالف بود و اگر اونا الان بودند بقول ما وحشت‌زده می‌شدند که ببینند نیروی نظامی آمریکا یه نیروی مزدوری برای کشور دیگری باشه. منظور من حکومت صهیونیستی هست که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. من تلاش میکنم که آرامتر صحبت کنم تا شما ترجمهتون بهتر بشه. واقعیت این هست که اسرائیل در 70 سال گذشته اومده آمریکا رو دزدیده به نوعی. من سالها پس از شکل‌گیری اسرائیل متوجه شدم که اسرائیل اقدامات تروریستی را در داخل مصر انجام داده و این اقدامات تروریستی علیه منافع آمریکا در مصر بوده تا اینکه بهانه‌ای به وجود بیاد برای اقدامات آمریکا و اتهام این حملات متوجه اخوان المسلمین کردن. یکی از دوستان من اخیراً کتابی نوشته با عنوان قضاوت نهایی و تشریح کرده که در سال 1963 بنگورین در ترور جان اف کندی تا چند اندازه فعالانه دخالت داشته و در سال 1966 که به کشته شدن 44 نظامی آمریکایی منجر شد و 10 نفر دیگر زخمی شدند در ناو هواپیمای آمریکایی که در منطقه بود، اسرائیل دست داشت تا اینکه بهانه‌ای باشه برای اقدامات بعدی آمریکا. واقعا اسرائیل در اونجا زمین در اون عملیات دست داشت و نه اینکه بگه اشتباه کرده باشه. و اینکه بگه اشتباه کرده دروغ هست، چرا که اسرائیل میدونست که به چه کسانی داره حمله میکنه. ریچارد هلمز رئیس سابق CIA و سفیر سابق ایران در دوران حکومت پهلوی و دریاسالار مورون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، همه اونها پیش از این که فوت کنند اذعان داشتند که اسرائیل به صورت تعمدی به این ناو هواپیما بر آمریکایی حمله کرد و نظامیان آمریکایی را کشت. البته بعدها واقعیت‌های دیگری هم فاش شد. در اواخر دهه 1980 واقعیت‌های دیگری فاش شد که در تاریخ موجود هست و اینکه اسرائیل فعالیت جاسوسی علیه ایالات متحده انجام داده. به این معنی که اسرائیل یکی از مصادیقش این بوده که از یکی از بقول معروف چهره‌های اصلی رسانه انگلیس استفاده کرده، با کمک سناتور جان تاورز از ایالت تگزاس اومد یک برنامه کامپیوتری رو به قول معروف دستکاری شده رو در لابراتواری آزمایشگاه ملی آمریکا در ایالت نیومکسیکو به قول معروف وارد کنه تا اینکه اسرار هسته‌ای آمریکا رو برای چین کمونیستی و اسرائیل سرقت کنه و مسائل دیگه‌ای که در مورد فعالیت‌های آیپک در آمریکا وجود داره و نشون میده که اسرائیل به صورت گسترده در آمریکا چه فعالیت‌های جاسوسی انجام داده و این مسئله فقط یک سوال نیست، بلکه نیروهای مسلح آمریکا و دولت آمریکا برای مقاصد اسرائیلی مورد استفاده قرار گرفتن و نه اینکه برای منافع مردم آمریکایی استفاده بشن و مردم آمریکا واقعا نمیدونن که اوضاع به چه صورت هست. واقعیت این هست که اسرائیل اومده فناوری آمریکا رو دزدیده تا این و به صورت مقطعی در موارد متعدد اقدامات خصمانه علیه مردم آمریکا انجام داده و در نهایت منتهی شده به سخنانی که در باره اقدامات اسرائیل در حملات 11 سپتامبر به قول معروف ظهور پیدا کرد و خودش نشون داد. واقعیت این هستش که حملات 11 سپتامبر هم با مداخله عوامل موساد بوده که در نیویورک و ایالات متحده وجود داشتن و حضور داشتن تا اینکه توجیهی بشه برای مداخله نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و لیبی و حالا در سوریه که همه اینها مقدمه‌ای هست برای جنگ وسیع‌تر بزرگتر با ایران. این سیاست‌ها دیوانه‌وار، غیر اخلاقی و شیطانی هستند و این سیاست‌ها نه تنها سبب کشتن هزاران نفر، نه تنها هزاران بلکه میلیون‌ها نفر در خارج از آمریکا میشه، بلکه مردم آمریکا هم متحمل رنج و عذاب میشن و رنج و عذابی که متحمل میشن بسیار شدید هست و این ناشی از دنبال‌روی آمریکا از سیاست‌های اسرائیل هست و ستون پنجمی که در آمریکا وجود داره اومده دولت آمریکا رو در سیطره خودش در آورده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و دستگاه‌های امنیتی آمریکا و رسانه آمریکا در سلطه این ستون پنجم هستند. باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. این ستون پنجم تا وقتی که به اهداف خودش نرسه دست نمی‌کشه. هدف اون هم آغاز جنگ برای ایران هست و اون هم با بهانه‌های واهی و پوچی مثل حملات 11 سپتامبر. ما نباید صبر کنیم تا اینکه اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی اون هر کاری که میخواد به صورت مخفیانه و مزبرانه انجام بده تا اینکه فضایی رو به وجود بیاره علیه ایران، تا اینکه آمریکا در داخلش توجیهی پیش بیاد برای افکار عمومیش، تا اینکه جنگ جدیدی رو به راه بندازه و مرحله جدیدی از جنگ ها در منطقه خاورمیانه شروع کنه. همونطور که میدونید در حال حاضر بخش قابل توجهی از مردم آمریکا نمیخواهن آمریکا در سوریه درگیر بشه یا اینکه ایالات متحده در تزیینه کنه نه تنها میلیاردها دلار بلکه چندین تریلیون دلار در این عملیات هایی که دیوانوار و جون‌آمیز هستند. اونا میخوان این پولها برای اقتصاد داخل آمریکا و برای مردم آمریکا هزینه بشه. در شرایطی که اقتصاد آمریکا در حال افول هست، میزان درآمدهای مردم آمریکا کاهش پیدا کرده و نکته دیگه که باید به صراحت بهش اشاره داشته باشم این هست که من به عنوان پسر یکی از فرهنگ‌های سابق آمریکایی و به عنوان یک میهن‌پرست آمریکایی باید بگم که حمایت از اسرائیل باخت مسلمی برای مردم آمریکا هست. نوعی حکومت پلیسی در آمریکا از 11 سپتامبر به وجود آمده و قانون میهن‌پرستی که در آمریکا تصویب شد در همین راستا بود. قانون نظامی که در سال 2006 تصویب شد یا قوانین دفاع ملی آمریکا که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده و قانونی شده با امضای رئیس جمهور، همه اونها توجهشون و هدفشون این هست که حقوق مردم آمریکا که در لایحه طرحی حقوق مدنی متمم حقوق متمم قانون اساسی آمریکا بهش اشاره شده بگم نقض بشه. دستگاه اطلاعاتی آمریکا الان کارهایی را انجام میدن در خاک آمریکا که غیر قانونی هست، برخلاف قانون اساسی هست. و نکته مهمتری که باید بهش توجه داشته باشه این هست که شرکت‌های اسرائیلی و شرکت‌های مخابراتی اسرائیلی و شرکت‌های پایشی اسرائیل که رابطه بسیار نزدیکی با موساد و دستگاه‌های دیگر دستگاه اطلاعاتی اسرائیل دارند، رابطه بسیار نزدیکی با این اقدامات اطلاعاتی در داخل آمریکا دارند و حالا می‌بینید که دستگاه آژانس امنیت ملی آمریکا این کارها داره انجام میده.
اوکی مستر دنکل، thank you so much for
حضورتون در این برنامه.
Sure.
امیدوارم که در برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم. متشکرم از شما.
Thank you.
متشکرم از شما.
خب.
خب نکات بسیار گسترده بود و دیگه نیازی خیلی به توضیح نداره. یه بحثی رو ما داشتیم در مورد بحث هسته‌ای که شما هم فرمودید. یه مدرکی رو دوستان فایلش رو دارن، فایل کرافر هست. آقای جیمز کرافر دی ان آی هست، دایرکتور نشنال اینتلیجنس، رئیس تمام نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا هستش. ایشون در اسفند این سالی که گذشت، حدود 5 ماه پیش، در کمیسیون اطلاعات آمریکا، اینتلیجنس کمیتی سنای آمریکا حضور پیدا میکنه و یه مدرکی رو ارائه میده که اون PDF کلافر اگر باز بشه خوبه. تو این مدرک یه بخشیش مربوط به عرض کنم ایران هستش، صفحه 7ش مربوط به ایران هستش. یه جمله اینجا داره، این نکته که شما فرمودید و تو صحبت آقام بود که طرف آمریکا نمیشه بهش اعتماد کرد، منطق ندارن. بله بله، این صفحه اولش رو اگر بیارید که مشخص بشه مدرک چه هست و بعد این نوشته World Wide Threat Assessment. این در حقیقت گزارشی هستش که نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا، 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا که CIA هست و 15 تا نهاد اطلاعاتی امنیتی دیگه، این رو اینا جیمز کرافر هست، 12 مارچ 2013 که اسفند گذشته هستش. صفحه 7 رو اگر بیارید، اون ابتدای صفحه رنگی هم شده فایل، صفحه 7 رو تش ببرید، یه جمله اینجا داره تو حوزه هسته‌ای ایران، جمله مهمی هستش. میگه که we do not know if Iran will eventually decide to build nuclear weapons. این رئیس اطلاعات آمریکا میگه که ما نمیدونیم ایران میخواد سلاح هسته‌ای تولید کنه یا نه. این حرف حرفه خیلی مهمیه، چون شما میدونید در مطبوعاتشون، در گفتمان سرانشون، زمانی که از آمریکا میپرسید چرا ایران رو اینقدر تهدید دارید میکنید، تحریم میکنید، اینقدر مردم ایران رو تحت فشار قرار دادید، طرف مقابل میگه که شما میخواید سلاح هسته‌ای بسازید. بعد رئیس مجموعه اطلاعاتی آمریکا در سنای آمریکا میاد و میگه که ما نمیدونیم ایران میخواد سلاح هسته‌ای بسازه یا نه. و سوالی که باید مردم دارن، کسی این رو ببینه داره، این هستش که اگر نمیدونید ایران میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، پس چرا انقدر تحریم میکنید این کشور رو؟ دو تا نکته دیگه هم تو این متن هست. نکته دوم، حالا من دیگه انگلیسیشو نمیخونم، وقتم گذشته. نکته دومش این هستش که اگر ایران حتی بخواد به سمت بحث هسته‌ای بره، ما متوجه میشیم. یعنی اولا که نمیدونیم میخواد بسازی یا نه، حتی اگر تصمیم بگیره بسازه ما متوجه میشیم، که اینم باز نکته دوم هست. اگر شما یعنی متوجه میشیم، میتونیم متوقف کنیم. اگر شما متوجه میشید زمانی که ایران میخواد سلاح بسازه، خب همون موقع تحریم کنید، همون موقع متوقف کنید. باز چرا الان این کار رو انجام میدید؟ نکته سومی هم که داره، بحث این کلمه کاستن بنفیت رو مطرح میکنه، سود و زیان. یه رهبران ایران سود و زیان خودشون رو میدونن چیه در نهایت، که این یک پاسخی هستش تو این دعوایی که عرض کردم خدمتتون بین خودشون وجود داره. اون نهاد مرتبط با لابی اسرائیل این گونه میخواد مطرح بکنه که نگاه ایران ایدئولوژیک هست و در نهایت بر اساس ایدئولوژی پیش میرن، هیچ سود زیان کشور خودشون رو نمیبینن. یعنی نگاه دوگمی رو میخواد به ایران مرتبط بکنه. نکته ای که ایشون میگه نه، میگه که نه، ایران رهبرانش سود زیان رو میبینن، بر اساس سود زیان تصمیم میگیرن. خب این سه تا نکته، نکات خیلی مهمی هستش.
از یک طرف ما مقامات آمریکایی داریم که واقعا میدونن ایران نه تنها سلاح هسته‌ای نداره، حتی فکر سراختش هم نمیدونیم به فکر سراخت سلاح هسته‌ای هستن یا نه. بعد از اون طرف اینجوری فشار میارن. این نکته هستش که هم شما فهمیدید، من تو صحبت آقا بود که در نهایت نمیشه به این افراد اعتماد کرد. چرا نمیشه اعتماد کرد؟ در اینکه اینها میدونن که ایران دنبال سلاح نیست و اینجوری دارن اینگونه دارن برخورد میکنن. شما در نهایت چطور میتونید با اینها به یک توافقی برسید؟ یه وقتی هستش طرف رو خوابه، شنیدید اون داستان رو، یکم تکونش میدید بیدار میشه، متوجه میشه، فکر میکنه ما میخوایم سلاح بسازیم، شواهد میاریم، میان بازرسی میکنن، متوجه میشن نه سلاح نیست. یه وقتی خودشون میدونن که ما دنبال سلاح نیستیم و اصلا تو فکرش هم تصمیم نگرفتیم سلاح بسازیم، این رو دیگه شما نمیتونید کارش بکنید. هر جوری شواهد بیاید بهش نشون بدید، خودش بهتر از شما میدونه که این مسئله نیستش. و بعد عمل اینها در حوزه تحریم، در حوزه فشار نشون میده که اینا صداقت در نوع برخوردشون با ایران ندارن. بحث مذاکره در نهایت، ما داشتیم یکی از مقامات پیشین کشور رو چند وقت پیش مصاحبه انجام داده بودن، گفته بودن شما با آمریکا مذاکره بکنید، اگر شد شد، مثلا نتیجه خوبی داشت خوبه، اگر نشد هم نشد. این نگاه نکته ای که این تحلیل خوبی نیست. چرا؟ چون اگر ایران وارد بحث مذاکره با آمریکا بشه و این شکست بخوره، اون وقت طرف آمریکایی چه میتونه بگه؟ میتونه بگه که ما مذاکره هم کردیم و نشد. این نکته بود که میگم به من اولتون گفت که بعد این در نهایت یک قدم اینها رو به سمت فشارهای بیشتر و ازن جنگ پیش میبره. این کاری بود که با عراق کردن، گفتن ما همه راه‌ها رو امتحان کردیم، نشد، آخر سر رفتیم سمت جنگ. این نکته رو ما باید بهش توجه کنیم که اگر ما وارد مذاکره بشیم که نتیجه این مذاکرات رو نمیدونیم، یعنی احتمال توافق رو در این مذاکرات نمیدیم، پیروزی برای دو طرف، نمیخوایم ما فقط برد باخت باشه، برد برای ما، باخت برای طرف مقابل، هم ما به منافع برسیم هم طرف مقابل حرفایی که میخواد خواست بزنه بزنه، اگر به این بحث برد نمیتونیم برسیم، در نهایت نباید وارد مذاکره بشیم. چون نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که این یک ابزاری خواهد بود در دست طرف مقابل که بعد فشار بیاره بگه مذاکره با ایران جواب ندید. برای کشور سمه الان که شما وارد این گونه مباحث بشید. اینجا فکر می‌کنم افرادی که الان به هر سکان سیاست خارجی کشور رو به دست می‌گیرن قطعاً به این مباحث توجه دارن که بحث تعامل که مطرح میشه باید بسیار محتاطانه باشه که این مشکلات در کشور پیش نیاد.
ما آقای فتسر پشت خط داریم، چون میترسم خیلی وقت پشت خط هست. آقای فتسر یک تفنگدار بازنشسته ایالات متحده هستش، استاد فلسفه هست و کتاب‌های متعددی نوشته در با گروه مسیحی افراطی دست راستی، مطالب زیادی داره، بهشون ملحق میشیم و من تقریبا همون سال قبلی رو ازشون خواهم کرد و ببینیم که با فرصتی کمی که داریم. مستر فتسر، can you hear me?
آقای فتسر صدای ما رو دارید؟
Yes, I can.
Sir, sorry to hold you on the line.
I want to
ask you about your take.
میخوام نظر شما رو بدونم.
A third of the U.S. Congress.
در مورد اینکه یک سوم اعضای کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا، نامه به اوباما نوشتند و اینکه رویکرد آمریکا در مورد ایران تغییر کنه، به نظر شما این نامه تا چند اندازه جدی هست و قابل توجه هست؟ و آیا اینکه این نامه صداقت داره یا نه؟ در این نامه صداقتی هست؟ بله، من صداقت رو در این نامه میبینم، اما مسئله این هست که آیا اکثر اعضای آمریکا، کنگره آمریکا در این از این نامه حمایت میکنند؟ اما همونطور که میدونید شماری از اعضای کنگره آمریکا از قبیل لینزی گرام و فاینشتاین یا سنتور مک‌کین تلاش های زیادی انجام دادند تا اینکه چهره بدی از ایران تصمیم کنند و چهره این رو سیاه نمایی داشته باشند تا اینکه به نفع اسرائیل تموم بشه. این وضع تاسف‌آور هست که متاسفانه لابی اسرائیلی در آمریکا اینقدر نفوذ داره، اما این واقعیتی هست که قبول هست، یعنی همه پذیرفتنش.
What do you think, how do you assess the future, how
به نظر شما
based on what the past has been.
با توجه به وضعیتی که در گذشته بوده شما چه ارزیابی از آینده دارید؟ پیش‌بینی شما در مورد این رویکرد آمریکا به ایران و نقش این گروه‌های فشار چی می‌تونه باشه در این خصوص؟
Well, given that Saudi Arabia and other members of the cooperative council have invested
عربستان سعودی میلیاردها دلار در سوریه هزینه کرده و داره هزینه میکنه، با وجود این که عربستان این همه هزینه کرده در سوریه، بشار اسد هنوز به قول معروف برتری داره بر مخالفات خودش و این نگرش به وجود اومده که ماجراجویهای آمریکایی در خاورمیانه افول پیدا خواهد کرد. اما مسئله این است که این زمانش کی خواهد بود؟
Do you think that Mr. Obama's response
آیا به نظر شما
پاسخ
اوباما پاسخ خودش هست به خاطر فشارهایی است که بهشون وارد هست؟ تردیدی نیست که فشار زیادی بر اوباما وارد هست. چاک هگل وزیر دفاع امریکا اذعان کرده که اسرائیل مشکلی هست برای آمریکا و نه اینکه به نفع آمریکا باشه. جنرال دمسی فرمانده ستاد مشترک نیروی مسلح آمریکا هم با نگاه بسیار بدبینایی به اسرائیل نگاه میکنه و این دو نفر از افراد مهم در دولت اوباما هستند. فکر میکنم اوباما خودش میخواد به سمت هدفی حرکت کنه که روابطش رو با ایران عادی سازی کنه و در گذشته هم به قول سخنی در این خصوص مطرح کرده. به نظر شما رویدادهای جاری در سوریه چه تأثیری بر اندیشمندان و سیاستگزاران آمریکا خواهد داشت و نظر شما در مورد آینده پیشبینیتون چی هستش؟ به نظر من مردم آمریکا از جنگ‌های خاورمیانه آگاه هستند، اما اونا را فریب دادن در مورد اینکه مثلا صدام حسین تا 11 سپتامبر دست داشته و با القاعده تبانی کرده و حقایق مربوط به این مسئله کاملا روشن هست. تلاش‌هایی که در گذشته برای سیاه نمایی انجام شده الان خودش داره واقعیتش مشخص میشه. جان مککین مثلا گفته بود که القاعده با حزب الله داره همکاری میکنه، اما میدونیم که مثلا همین ایشون داره حمایت میکنه از جبهه النصره که در سوریه فعالیت داره و یک گروه تروریستی هست. اما نکته جالب توجه این هستش که میبینیم که اتحادیه اروپا میاد و حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار میده. فکر میکنم نکته دیگه که باید بهش عنایت داشته باشیم این هست که ایران از بشار اسد داره حمایت میکنه و ایشون هم که فعلا بر مسند قدرت مونده.
Okay sir, thank you very much for cooperating. I'm afraid you're at the end of our time. We hope to have you on the show again. You
will talk to me در خدمتتون باشیم.
Your participation is very much appreciated.
متشکرم از مشارکت شما. خیلی ممنون.
خب چون چند دقیقه بیشتر نمونده آقای منصور شما.
بله خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم باز چون نگرانی‌هایی که اینها داشتن از یک جنگ جدید، بحث جنگ جدید، هم موجی که اسرائیلی‌ها را انداختن چند مرحله بعد متوقف شد. سال 2007 هم باز با همون گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی گفتن ایران داره بمب هسته‌ای نیست و به این سمت حرکت نمی‌کنه. بعد موج بعدی و موج بعدی فکر می‌کنم باز این طرح امریکایی که الان توی خاورمیانه طرح صلح و مذاکرات صلح و اینا خیلی فشار دارن میارن و حتی التماس میکنن که اسرائیلیا بیان واقعا ادامه پیدا بکنه. این دو مرتبه یک طرح و یک ایده و یک بحثای موجه، چون اسرائیلیا خودشون رو در حال باخت میبینن واقعا توی امریکا، قدرتشون رو به کاهش هست، واکنش های زیادی واقعا بروز کرده، اینا توی مراکز تصمیم گیری در حقیقت تأثیر گذاشته. خود انتخاب چاکگیل خب بالاخره ایشون موقعی که تو سنا بود هیچ لایحه‌ای ضد حزب الله، هیچ لایحه‌ای ضد خب اینها نشون میده که واقعا در حقیقت یک اتفاقاتی داره درون حاکمیت میفته که ما باید در چارچوب دیپلماسی عمومی که شما ابتکارش رو واقعا به خرج بدین، ما مراکز تاثیر رو به این سمت حرکت بکنن، به اون ایده که آقای ایزادی اشاره فرمودن که واقعا ما یه مرکزی رو داشته باشیم که بتونیم این تحولات رو تاثیرگذاری بکنیم، چون ما هستیم، ما غایب نباشیم، چون همه دعوا سر خود ایران و ما غایب نباشیم. با اشاره که فرمودن واقعا اینها نشون میده که صهیونیست ها قدرتشون کاهش پیدا کرده و خودشون تهدیدی میبینن، ولی که واقعا این موج در واقع ضد صهیونیستی به یک جایی بیان جا بکنه دیگه جایی برای زندگی حتی نداشته باشن، اینا ایران رو در حقیقت ممکنه دوچار چالش و جنگ و اینها بکنن و بکشونن امریکا رو توی جنگ ناخواسته با ماجراجویی، که این واقعا الان یه مقدار ابهام هست تو همین طرح صلح و اینا که امریکایی رو انداختن بدون هیچ دلیلی و بی جهت. ما تاثیراتش رو میبینیم، مثلا خب افتادن در واقع دومینیک استروسکان اون تو منهتن، اون ماجرایی که براش درست کرده، خب یکی از بزرگترین صهیونیست ها بود، نشون میده که واقعا چالش تو بالاترین سطح صهیونیست ها ادامه داره. یا داستان روبرت مورداک، اون بحث شنود اینا که خب 40 سال شنود میکرد، چرا الان این بحث اتفاق افتاد؟ تو تمام حوزه هایی که اینها قدرت دارن یه چالش بزرگی روبرو هستن و یه تهدیدی میبینن و اینها رو همه رو به ایران مربوط میدونن، چون ایران مدیریت داره میکنه جریان ضد صهیونیستی رو و به جهت باید واقعا روی موضوع دیپلماسی ما واقعا تمرکز بکنیم و تمام راه ها رو و راحل ها رو توی دیپلماسی سنتی در حقیقت متمرکز ندونیم و بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم.
متشکرم. آیه شما در دیگه دقیقه مطلبی ازش گفتم.
من فکر میکنم با توجه به اینکه بعضی از عزیزانی که اسمشون مطرحه برای وزارت خارجه در دولت جدید، اتفاقا تو این حوزه کار کردن، مباحث لاویه در آمریکا و بحث دیپلماسی عمومی اهمیتش رو متوجه هستن، انجد آینده رو من نسبتا مثبت میبینم. منتها تو حوزه دیپلماسی عمومی هم باید هوشیار باشیم، یعنی اگه دولت آمریکا ببینه که ایران داره به این سمت میره، قطعا برای اون حوزه هم برنامه خواهد داشت. الان خیلی برنامه نداره، چون کاری نمی کنه. خیلی پیش از این بوده، بعضی از دوستانی که قطعا اسمشون هم مطرح هست الان تو این حوزه کار میکردن و بعد برای اینها مشکلاتی رو ایجاد کردن و در حقیقت به سمتی میخواستن برن که جهت اینها رو، حرکت اینها رو منحرف بکنن. اینجا نیازمند هوشمندی هستش مباحث دیپلماسی عمومی، زمانی که این بحثا میخواد مطرح بشه یه مقدار باید به صورت تخصصی روش کار بشه.
متشکرم، شب خوبی بود. از لطف شما متشکرم. از ایمتون شای شما ممنون هستم. این یه روال خیلی خوبی، انشالله قابل بهره برده برای همین باشه. از توجه بینندگان محترم تشکر میکنم. تا فردا شب که یک بحث تخصصی و کارشناسانه توسط یک آیت الله بزرگوار در ارتباط تکفیری ها خواهیم داشت، شب شما بخیر.